پریان جزل رو شنیدیم با صدای مهران زنده، خواننده و هنرمند جوان اردبیلی. پریان جزل یعنی همه جا زیباست، همه جای استان اردبیل زیباست. در این ترانه به اردبیل و زیبایی های اردبیل اشاره شده. با این ترانه زیبا از شما هموطنان عزیزمون دعوت میکنیم که برای سفر به اردبیل برنامه ریزی بکنین. بهترین فصل سال شروع شده، بهار هم به سرعت سپری میشه، باید قدرش رو بدونیم. اونایی که اهل سفر و مسافرتن یه برنامه ریزی برای سفر به اردبیل داشته باشن. سفر به اردبیل برنامه ریزی میخواد. اگه میخواین از ظرفیت های گردشگری، طبیعی و تاریخی و فرهنگی اردبیل استفاده بکنین، برنامه ریزی بکنین و چند روزی رو مهمون ما باشین. هر 12 شهرستان استان اردبیل دارای ظرفیت های بی نظیر گردشگریه، هم تاریخی و هم طبیعی. در کنار اینا آب و هوای بهاری و مطبوع، غذاهای لذیذ و مهمتر از همه اینها خونگرمی مردم، میهمان نوازی مردم استان اردبیله که میتونه سفرتون رو جذابتر بکنه. اینا رو گفتیم برای یه سفر حداقل یه هفته‌ای برای استان اردبیل که حتما باید برنامه ریزی داشته باشید. منتظرتون هستیم در اردبیل زیبا، دیار سبلان، سرزمین چشمه های بهشتی. برنامه ریزی کردن کار ساده یه کاری نداره که نکاتی رو که گفتیم رو در نظر میگیریم و برنامه مینویسیم. میدونید در برنامه ریزی چی از همه مهمتره؟ اصلا چی مهمه؟ اقدام برای انجام دادن و عملی کردن برنامه ریزی. هر چقدر هم برنامه ریزیمون دقیق باشه، خوب باشه، اگه عملی نشه فایده ای نداره. من برنامه ریزی بکنم همینطور رو کاغذ بمونه چه فایده ای داره؟ دقیقا مثل تصمیم گیری. این که میگیم تصمیم گیری آسونه، عمل به اون سخته. برنامه ریزی هم آسونه، عمل به اون سخته. برنامه ریزی بکنیم و عمل کنیم به برنامه ریزی. پایان برنامه امشب شبهای ایران رسیدیم. هموطنان عزیز، امشب میهمان مرکز اردبیل بودید. شبتون پر ستاره، خواب آرومی داشته باشید و خدا نگهدار.
Arazın gür dalğası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi, Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi, Ərdəbil radiosu.
Orta Mozda 1512 kHz
FM'de 94.1 MHz.
میشه خدا رو حس کرد تو لحظه های ساده، تو استراب عشق و گناه بی اراده، بی عشق عمر خودم بی اعتقاد میره. 70 سال بادت یک شب به باد میره، یک شب به باد میره. وقتی که عشق آخر تصمیمشو بگیره، کاری نداره زوده راحت و خیلی میگیره. ترسیده بودم از عشق، عاشق تر از همیشه، همچین محال میشد با عشق داره میشه. حتی خدا غریب است، از لحظه های هوا میمونه با بس. نترس اگه دلتا از خواب کهنه پاشه، شاید خدا قصتا از نور بشته باشه، از نور بشته باشه. وقتی که عشق آخر تصمیمشو بگیره، کاری نداره زوده راحت و خیلی دیره. ترسیده بودم از عشق، عاشق تر از همیشه، هرچی محال میشد با عشق داره میشه، انگار داره میشه.
بابا بابا
جان بابا،
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
مهربان خالق نادینم سلام، حرمتلی شدالر بزرگر مخاطبلر برا اردبیل رادیو سوده سسیمیزی پخش و هدینه نشدیسیز. بگیون پنجشنبه فروردین ایلی 14 گونه ده خدمت از دولاق برنامالارن دوامونده و کتاب ساحسنده کتاب شام برنامسی نشدک.
کتاب شب با نام و یاد خودم. دوستان عزیز سلام،
شبای گذشته در تلخیص و تنظیم رادیویی رمان پولیکوشکا نوشته لئون تولستوی ترجمه رضا عقیلی گفتیم پولیکوشکا برده ارباب 5 فرزند داشت. او از جوانی هنگامی که شاگرد میراخور بود به دله دزدی عادت کرده بود. در روستای ارباب یک بار لو رفت و کتکی حسابی خورد. اینک با هم به دنباله بازخوانی این رمان گوش می سپاریم. اغلب مشمولان وضع آراسته‌ای داشتند و ممکن نبود آنها را با بقیه تشخیص داد. به رقابت هم دیگر پرحرفی می‌کردند و می‌پرسیدند چه بخورند. ولی چند نفر از آنها هم غمگین و خاموش بودند. کت خدا پرسید: بسیار خوب بچه‌ها، شام بخوریم یا بخوابیم؟ در همین لحظه چشم ایلیا به پولیکوشکا افتاد. فریاد کشید: دوست عزیزم، تو هم که اینجایی؟ من به خدمت سربازی میرم. با مادر و همسرم ودا کردم. چقدر ناله و زاری میکردم. بله، حالا دیگه من سربازم. برام ودکا بخر. پولیکوشکا در جواب گفت: من که پول ندارم. خداوند بهت کمک خواهد کرد. ایلیا نزدیک پولیکوشکا رفت و گفت: حالا دیگه همه چی تموم شده. منم دیگه نمیخوام اینجا بمونم. عموم با من مخالفت کرد. یعنی نمیتونست یه عوض بخره. جوابش منفیه. چون او همونقدر که به پسراش علاقه داره سکه های طلای خودش هم دوست داره. به همین دلیل منو به خدمت اعزام کرد. حالا دیگه منم نمیخوام بمونم. ایلیا خیلی آهسته ولی محکم حرف میزد. گفت: من فقط دلم به حال مادرم میسوزه و برای او غصه میخورم. نمیدونی او چقدر عشق میریخت. همینطور زنم. با این کار او رو نابود کردند. او حالا همسر یه سربازه. آیا بهتر نبود برای من عروسی نمی گرفتن؟ اصلا چرا به من زن دادن؟ پولیکوشکا پرسید: راستی چرا شما رو اینقدر زود اینجا آوردند؟ ایلیا با لحنی حزن‌انگیز گفت: می ترسیدن من بلای سر خودم بیارم. ولی من چنین کاری نمی کنم و به خاطر سرباز شدن خودم رو محو و نابود نمی کنم. فقط برای مادر عزیزم قصه می خورم. چرا اونا به من زن دادن؟ در باز و سپس محکم بسته شد. دوتلوف پیر در حالی که کلاهش را تکان میداد داخل شد و از مستخدم پرسید: چراغ بادی نداری؟ میخوام برم و به اسبا جو بدم. و سپس بیان که نگاهی به ایلیا بیاندازد با آرامش مشغول روشن کردن چراغ بادی شد. میگفتند او با قطار آمده است. چهرهش آرام بود و فقط نگرانی امور داخلی خانه در آن خوانده میشد. ایلیا چون عمویش را مشاهده کرد ساکت شد و چشمانش را با حالتی غم‌انگیز پایین انداخت و به کتخدا گفت: بگو ودکا بیارن. صدایش دورگه را گرفته بود. کتخدا گفت: میبینی که بقیه همه شام خورده و خوابیدن، فقط تویی که حاضر نیستی بخوابی. ایلیا گفت: اگه به من ودکا ندید جار و جنجال به پا میکنم. دوتلوف چراغ بادی را روشن کرده و همانجا ایستاده بود و به مذاکرات آنتو گوش میداد. سپس نگاهی از روی شفقت به برادرزادهش انداخت. مثل اینکه از این حرکات بچگانه او متعجب شده بود. کدخدا از دوتلوف پرسید: نمیتونه او را آروم کنی؟ ایلیا که چشمانش را به پایین دوخته بود باز گفت: یا میری یا جار و جنجال به پا میکنم. کدخدا با ملایمت به او گفت: ایلیا جون، ول کن. هنوز جمله‌اش تمام نشده بود که ایلیا از جا پرید و مشتی به شیشه زد و فریاد کشید: شما نخواستین به حرف من گوش کنین. بسیار خوب، بفرمایید. و بلافاصله به طرف شیشه دیگر رفت تا آن را خرد کند. پولیکوشکا در یک چشم به هم زدن دو بار دور خود گشت و همان گوشه بالای بخاری در نهایت وحشت مخفی شد. کدخدا فنجانش را همانجا گذاشت و به طرف ایلیا دوید. دوتلوف آهسته چراغ را زمین گذاشت، کمربندش را باز کرد و دندان قروچه نمود. سرش را تکان داد و به برادرزادهش نزدیک شد. ایلیا چون عمویش را دید که کمربند به دست به طرف او قدم برمی‌دارد، عصبانی تر شد. خود را از دست کت خدا خلاص کرد و مشتش را بالا برد و با چشمانی که خون جلو آنها را گرفته بود به طرف دوترف دوید و فریاد زد: وحشی، می کشمت. پیش من نیا. این تو بودی که منو محو و نابود کردی. بله تو و اون پسرای راهزن و بیشرفت منو نابود کردید. چرا به من زن دادین؟ نزدیک من نیا و الا می کشمت. صورت ایلیا سرخ شده بود و نگاهش عادی نبود. سه نفر به سمت او رفتند. ولی نعره کشید: ای حیوان خون آشام، این خون برادرت که تو می‌خوری. برقی در چهره آرام دوتروف درخشید. یک قدم جلوتر آمد و گفت: مثل این که نمی‌خوای حرف حسابی بشنوی و عاقلانه رفتار کنی. آنگاه با نیروی عجیب و با حرکت شدید برادرزادش را گرفت و با هم روی زمین غلطیدند. کت خدا هم جلو آمد و کوشید دستای او را از پشت ببندد. پنج دقیقه‌ای با هم زد و خورد کردند. عاقبت دوتروف با کمک کت خدا توانست دستای ایلیا را ببندد و او را روی نیمکتی در گوشه اتاق بنشاند. سپس در حالی که نفس نفس می‌زد، لباسش را مرتب کرد و گفت: چرا آدم باید مرتکب گناه بشه؟ سرانجام همه ما یه روزی خواهیم مرد. و چراغ بادی را برداشت و برای رسیدگی به اسپا از در خارج شد. ایلیا با موهای ژولیده و چهره رنگ پریده و پیراهن چروک خورده اتاق را برانداز میکرد. مستخدم خرده شیشه ها را جمع کرد و یک قطعه پوست برای جلوگیری از باد در طول پنجره نصب کرد. کت خدا گفت: ایلیا، دلم به حالت میسوزه، ولی چیکار میشه کرد؟ مقاومت محاله. ایلیا با خشم فراوان تکرار کرد: من به وسیله این عموی کثیفم نابود شدم. او فقط به فکر دارایی خودش و چهارچشمی اونو میپاد. مادر بیچارم میگفت که مباشر پیشنهاد کرده که یک عوض خریداری کنه، ولی او قبول نکرده و مدعی شده پول نداره. آیا من و برادرم به قدر کافی پول تو این خونه نیاوردیم؟ اون راهزن و رزله. دوتروف به اتاق برگشت، نماز خواند و پهلوی کت خدا نشست. ایلیا ساکت شد و چشمانش رو بست. کت خدا به او اشاره کرد و سری تکان داد. دوتروف قیافه ناامیدی به خود گرفت و گفت: آیا من بیرحمم؟ این پسر برادرمه، ولی منو بیرحم و راهزن میدونه. آیا همسرش این حرفا رو تو مغزش فرو کرده؟ حتما او به این گفته که من پول کافی برای خریداری عوض دارم و او هم حالا منو به باد ملامت گرفته. ولی دلم به حالش میسوزه. کت خدا گفت: او پسر خوبیه. دوتلوف گفت: من دیگه طاقت حرفای اون رو ندارم. فردا پسرم ایگنا رو به جای اون میفرستم. همسرشم میاد. کت خدا گفت: کار خوبی میکنی. دوتلوف گفت: همه جا حرف پوله، ولی پول باعث گناهه. هیچ چیز تو دنیا به قدر پول باعث ارتکاب گناه نمیشه. سپس برخاست و شروع به دعا به درگاه خداوند کرد. پس از ختم دعا به برادرزادهش نگاه کرد. او خواب بود. دوتلوف نزدش رفت و کمربندش را که برای بستن او به کار برده بود باز کرد و خودش هم خوابید. وقتی سر و صداها خوابید، پولیکوشکا مانند کسی که تقصیر تمام این بقایه به گردن اوست، آهسته از بالای بخاری پایین آمد و بی سر و صدا مقدمات بازگشت به دهکده را فراهم کرد. او اینجا راحت نبود. حالا دیگر خروس ها با آواز یکدیگر پاسخ می دادند. طبل همه جوهار خورده بود و داشت آب می خورد. پولیکوشکا آن را به گاری بست، دستی به کلاه خود زد، محتویاتش وضع خوبی داشت. چرخهای گاری روی زمین منجمد با سر و صدای فراوان شروع به چرخیدن کرد. وقتی از شهر خارج شد، برای اولین بار نفس راحتی کشید. گاه فکر میکرد کسانی او را تعقیب میکنند. بعد دستایش را میبندند و به جای ایلیا به سربازی میفرستند. مهره پشتش میلرزید. نمیدانست از ترس است یا سرما. مدام باران میبارید. هر قدر از شهر دور میشد، ترس و وحشتش کمتر میشد و جاده هم روشن‌تر می‌شد. یک بار دیگر کلا از سر برداشت و پول را وارسی و لمس کرد و با خود اندیشید کاش اونو تو سینم می‌گذاشتم. ولی برای این کار باید کمربندمو باز کنم. پس باید صبر کنم تا از تپه عبور کنم. اون وقت پیاده میشم و ترتیب اون رو خواهم داد. بخش بالایی کلا خوب دوخته شده و برگردونش هم درسته. بنابراین مسلماً اون رو تا رسیدن به خونه از سر بر نمیدارم. تبل چهار نل میرفت. پلیکوشکا هم مانعش نشد. همه چیز خوب پیش میرفت. یا لااقل او تصور میکرد. در عالم رویا حق شناسی خانم ارباب و پنج روبلی را که انعام میگرفت میدید. همچنین شاهد شادی و نشاط زن و فرزندانش بود. دست به کلاه برد و یک بار دیگر پاکت را لمس کرد و آن را روی سرش فشرد که فروتر رود. لبخند زد. یک طرف کلاه کاملا مستعمل بود و با مراقبتی که شب قبل آکولینا کرده و پارگی آن را دوخته بود، نتیجهش پاره شدن طرف دیگر کلاه بود. فشردن کلاه نتیجه معکوس بخشید. یعنی سبب پاره شدن کلاه گردید و قسمتی از پاکت محتوی پول از گوشه بیرونی کلاه خارج زد. هوا روشن شد. پلیکوشکا که تمام شب را نخوابیده بود، پس از آنکه کلاه را بیشتر در سر فرو برد و باعث شد پاکت پول بیش از پیش بیرون بیاید، مشغول چرت زدن شد. در خواب آرام آرام سرش به نرده کنار گاری می‌خورد. وقتی از خواب بیدار شد، نزدیک منزل رسیده بود. کلاه سر جایش بود. آن را از سر بر نداشت. دهنه اسب را رها کرد. علوفه آن را مرتب نمود و با کبر و غرور به طرف خانه رفت. آن هم آشپزخانه. آنجا آلونک، این هم زن نجار که پیراهن کرباس پوشیده، دفتر و محل سکونت خانم ارباب هم آنجاست. به زودی پلیکوشکا خود را در برابر خانم ارباب می دید که به او می گفت بسیار خوب پلیکوشکا، از تو متشکرم. این سروبل مال خودت. شایدم 5 یا 10 روبل بدهد. اگر 10 روبل بدهد، ایده خوشی خواهیم داشت. برای همه کفش نو خواهم خرید. به 100 قدمی خانه که رسید، کمربندش را میزان کرد و کلاهش را برداشت و دستش را در برگردان کلاه فرو برد و جستجو کرد. هر لحظه حرارت بدنش بیشتر و دستش تبدارتر می شد. دست دیگرش را در کلاه فرو برد. رنگ از چهرهش پرید. پاهایش سوس شد و با زانو کف گاری افتاد. اسب را نگه داشت. همه جای گاری را با دقت کاوش کرد و علوفه را زیر رو نمود و میان اشیا و خوردریزهایی که خریده بود گشت. داخل سینه و شلوار و همه جا را جستجو کرد. پولی وجود نداشت. ناله کنان در حالی که موهایش را چنگ میزد گفت خدای من، پس چطور شد؟ چی بر سر پول اومد؟ ناگهان به خاطر آورد که ممکن است اهالی دهکده او را ببینند. سر اسب را برگردان و کلاهش را بر سر گذاشت و در میان سیل اشک فریاد کشید یا الله برو لعنتی، خاک بر سرم شد. سراسر آن روز هیچ یک از اهالی پلیکوشکا را ندیدند. خانم ارباب چند بار بعد از نهار دنبال او فرستاد، ولی آکولینا جواب داد که هنوز شوهرش بر نگشته است. یا تاجر او را نگه داشته و یا حادثه‌ای برای اسب اتفاق افتاده است. اما آکولینا از درون افسرده بود و هر قدر می‌کوشید خود را آرام کند موفق نمی‌شد. فردای آن روز عید بود، ولی او توان هیچ کاری را نداشت. آنچه بیشتر او را شکنجه می‌داد حرفای زن نجار بود که به نحو قاطعی ادعا می کرد مردی را کاملا شبیه پلیکوشکا دیده است که یک بار به طرف خانه می آمده ولی بار بعد برگشته است. فرزندان پلیکوشکا هم با بی‌صبری توأم با نگرانی منتظر پدرشان بودند. البته استراب آنها دلایل دیگری هم داشت. آنیوتکا و ماشکا بدون پاپوش و نیمتنه مانده بودند. در حقیقت باید گفت که خانم ارباب و آکولینا تنها کسانی بودند که از تأخیر پلیکوشکا نگران شده بودند و بچه ها فقط به لباس هایی که پدرشان پوشیده و با خود برده بود می اندیشیدند. وقتی مباشر گزارش کارها را می داد، خانم از او پرسید اگر پلیکوشکا هنوز نرسیده کجا ممکنه رفته باشه؟ مباشر لبخندی زد و گفت چه عرض کنم؟ بنده هم نمی تونم این موضوع رو بفهمم. کاملا پیدا بود از اینکه حدس‌هایش تحقق پیدا کرده راضی است. آن روز هیچ کس در دهکده نفهمید چه بر سر پلیکوشکا آمده. بعدها چند نفر از روستایان تعریف می‌کردند که او را بدون کلاه دیده بودند که در جاده می‌دوید و به هر کس می‌رسید سراغ پاکتی را می‌گرفت. روستایی دیگری او را دیده بود که کنار جاده خوابیده و اسبش هم به گاری بسته شده بود. این مرد می‌گفت: فکر کردم مسته. اون ایوونم دو روز بود که آب و علوفه نخورده بود. اونقدر ضعیف و لاغر شده بود که نپرس. آکولینا تمام شب مژه نزد. گوش به زنگ بود ولی خبری از شوهرش نمی رسید. رنج آن شبش فراموش نشدنی بود. اما وقتی آوای خروس‌ها برای سومین بار بلند شد و زن نجار را دید که ایستاده است، او هم مجبور شد برخیزد و بخاری را روشن کند. آن روز عید بود. اول می بایست نان بپزد، نان قندی درست کند، بعد ماده گاو را بدوشد، پیراهن و لباس ها را اتو بکشد، بچه ها را بشوید و با همسایه درباره بخاری دعوا کند. آکولینا ضمن اینکه همه این کارها را انجام می داد، مراقب و گوش به زنگ هم بود که خبری از شوهرش برسد. حالا دیگر هوا روشن شده بود. ناقوس ها مؤمنان را به کلیسا می خواندند. بچه ها از خواب برخاستند ولی پدرشان نبود. شب قبل یخبندان شده بود و آن روز صبح عیدی زیبا و سرد و آفتابی بود، طوری که از مسافت دور همه چیز دیده می شد. ولی آکولینا جلو بخاری ایستاده بود و چنان سرش به پختن نان قندی گرم بود که وقتی پلیکوشکا از در وارد شد صدای پایش را نشنید و بر اثر سر و صدا بود که متوجه ورود شوهرش شد. وقتی پلیکوشکا با کیسه کوچکی سر رسید، آنیوتکا دخترش بیرون آرولک بود. فریاد زد: بابام اومد، بابام اومد. آکولینا به طرف در برگشت. پلیکوشکا که کیسه کوچکی در دست داشت داخل راه رو شد و فوراً خود را در گوشه انداخت. چنین به نظر آکولینا رسید که رنگ صورت شوهرش پریده و آثاری از خنده یا عشق بران نمایان است. ولی فرصت نداشت که از نزدیک او را وارسی کند. لذا از همان پای بخاری که ایستاده بود پرسید: خب، همه کارا رو به راهه؟ پلیکوشکا زیر لب زمزمه کرد و چیزی گفت که مفهوم نبود. زنش پرسید: آیا خدمت خانم ارباب رفتی؟ پلیکوشکا با لبخند و دیدگانی حیرتبار در سکوت به او نگریست و جوابی نداد. همسرش دوباره پرسید: پلیکوشکا، چرا اینقدر طولش دادی؟ آکولینا: من پول خانمو دادم. اگه بدونی چقدر از من تشکر کرد؟ سپس با دلواپسی به این طرف آن طرف نگاه کرد. دو چیز چشمای مضطرب او را به خود معطوف کرد. یکی تنابی که به گهواره کودک شیرخوار بسته شده بود، دیگری خود کودک. به گهواره نزدیک شد و با سرعت گره تناب را پاره کرد و نگاهی به کودک انداخت. دوستان عزیز، شب شما بخیر، خسته نباشید. همطور که میدونید پلیکوشکا عنوان رمانیه از لئون تولستوی، نویسنده بزرگ روس، که این هفته تقدیم حضورتون میشه. این رمان رو رضا عقیلی ترجمه کرده و محمد رضا گودرزی برای رادیو تنظیم کرده. ضمن اینکه دعوت میکنم شبهای آینده ما رو با ادامه بازخوانی این رمان همراهی کنید، به اطلاعتون میرسونم با مراجعه به سایت رادیو تهران radiotehran.ir میتونید برنامه کتاب شب رو همیشه در دسترس داشته باشید. تا فردا شب همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
دارالارشادان اوجالان عرفان نفسه، hayat mahlasını yayan ürek nəğməsi, qocaman ellərin viqarlı səsi, savalan yurdunun danışar dili, Ərdəbil radiosu.
AM mocunda 1512 kHz, FM FM'de 94.1 MHz.
Aşıkların sözü sizde, uca dağlar, uca dağlar, uca dağlar, uca dağlar. Çensiz dumansız olmayın, garsız buransız olmayın. Gelsem ama
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
رادیو اردبیل.
رادیو اردبیل. صدای
زندگی.
Ərdəbil ustanı hər hovzədə böyük və adlım şəxsiyyətlərin huzuruna şahid olubdur. Bu şəxsiyyətlərdən biri rəhmətlik Göhdür Cabir Ənasırıdır. Doktor Cabir Ənasuri 1324-cü ilin Ordubehişt ayının 10-da Ərdəbil şəhərində dünyaya gəldi. O, müqəddəmati təhsilatdan sonra Tehranın Darülfünun mədrəsəsinə getdi və mütəvəssitə təhsilatını orada idamə verdi. O, sonra Tehran Danışqahına getdi. Doktor Ənasuri fəlsəfə ilə ulum-i tərbiyyəti doktorasını aldı və mərdum şinası rişdəsində təxəssüsünü almaq üçün Ləndən danışqahına getdi. Doktor Cabir Ənasurinin mərdum şinası rişdəsində təxəssüsü Türkiyə, Əfqanistan və İranın köçəri illərinin folkloru və adət-ənənələri idi. Ənasurinin müxtəlif rişdələrdə təxəssüsü var idi, o cümlədən fəlsəfi hünər, zibai şinası, mütalaat qovmi, İran şinası və mərdum şinası əşayiri, هنرهای فولکلور و آیینی نمایشلر. دکتر جابر اناسوری 41 il müddətində Tehran danışqahlarında tədris elədi. O, bir müddətdə radioda və sonra da televiziyonda fəaliyyət elədi. Doktor Cabir Ənasuri mərdum şinası rişdəsində təxəssüsünü almışdı. O, Ərdəbilin Şəbihxani mərasimində də fəal surətdə şirkət eləydi. O, Şəbihxani hünərində müsəlləm bir ustadıdır.
Verdi eşqə ruz aşura hüsən bir imtihan, əql heyran qaldı, vəhm avara sərgərdən gəman, tur musası yedi beyzə ilən etdi fəğan, Musi Kərbəlanın oldu Musa teşnəsi. Az in mənzərəsi ki, şair miqüyət, əzadar olmağa Kərbəlayə qudsiyan gəldi.
İranın təziyə şinası atası Doktor Ənasuri bir ömr elmi, ədəbi və fərhəngi fəaliyyətlərdən sonra 71 yaşında 1395-ci ilin Fərvərdin ayının 28-də dünyadan getdi və Tehranın Behişt-i Zəhrasında torpağa tapşırıldı. Ruhu şad olsun.
نازنین و بزرگ و مخاطبلارمیز اردبیل رادیوسونده پخش وحیدینده خدمت حضورلاخ برنامالارین دوامونده بساطتا تقدیم اولوسون آیشغنده برنامه‌سی.
گجنین سسی سهرل سس بو سسین ساحلینده بیری منی گزلیر یلکنلریم دمانلارده آشولور آیلی گجلرده
seni gördüm Ayşe'nda Külümü verdim Ayşe'nda Yine gel bize durak üzüze Ayşe'nda, Ayşe'nda
Müzik بسم الله الرحمن الرحیم. گزلیهلر خالقی اولان مهربان و تایسز پروردگارن گزل آدینان عزیز و حرمتلی شدنلر سلام گتوز خیر اولسون. Ay ışığında bernaməsin Ərdəbil radiosundan eşidirsiniz dostlar. Bu bernaməni eyni zamanda Radio Nəma tərəfindən eşidə bilərsiniz. Bu gecə İran ədəbiyyatının böyük şairlərinin biri və onun əsərlərin sizə tanıtdıracağıq. Siz də 162 və 33819000 nömrəli telefonlar və 30452 peyam nömrəmiz tərəfindən جدا ادبی جملالر و شعرلرزی یا اره سوزلرزی بیزه گندره بلرسوز. Gecəstü İranın adılım şairi Həkim Nizami Gəncəvidən danışaq. Onun zindəgisindən söz açıb və əsərlərindən ad aparaq. Bu söhbətlərin kənarında şeir, musiqi və mahnılar bölümü də var ki, yerican təqdim edəcəyik. Vaxtınız xeyir əzizlər. Ay işığında bərnaməsini təqdim edirik huzurunuza Ərdəbil radiosunu eşidirsiniz. Huzurunuza ərz elədim ki, bu axşam Həkim Nizami Gəncəvidən danışacağıq. Özün mərifi eləyəcəyik şeirlərindən və məruf əsərlərindən ad aparacağıq. Mövzu söhbətimizə varid olmamışdan qabaq gözəl bir qətə pay, musiqi payımız var təqdim eləyək huzurunuza. Ağay Yunus Burumendin səsi ilə Gülüm Solmasa unvanlı əsər təqdim olayım əsərizə.
Məhəbbətli ürək gülşen benim, çiçek benim, ola her bir istek benim. Gülüm solmasa, solmasa, kara kışı yaz eylerem, dereleri düz eylerem, ömür birse yüz eylerem. Gülüm solmasa, solmasa, kara kışı yaz eylerem, dereleri düz eylerem, ömür birse yüz eylerem. Gülüm solmasa, solmasa,
sözümüz Gəncə şəhərində doğulub, bu şəhərdə dünyasını dəyişən Cəmaluddin Əbu Muhammed İlyas ibn Yusuf ibn Zəki ibn Müəyyəddəndir ki, Nizami Gəncəvi adıyla tanınır. Həkim Nizami Gəncəvi 535-ci qəmeri ildə Gəncə şəhərində anadan oldu və 607-ci il yə bəzi mənbələr əsasda 612-ci qəmeri ildə Gəncədə dünyasını dəyişdi. Nizami Gəncəvi uşaq yaşdaykən ata-anasını əldən verib, anasının dayısı nəzəriyyatda büyüdü. Nizami öz şeirlərində adı və nəsəbinə işarə eləyib belə yazıb: Dər xətt Nizami ər nəhi qam, bini ədəd hezar o yek nam. Vilyaz kəlif bori zinamash, هم با 99 هست نامش. زینگونه 1001 حسارم، با 100 کم یک ملیح دارم. گر شد پدرم به سنت جد، یوسف پسر زکی مؤید. Dostlar, Həkim Nizami Gəncəvidən danışıyor. Bu akşam Nizami Gəncəvinin özü, yaşayışı və əsərləri xüsusda mətləflər və söhbətlər huzurunuza təqdim olay. Yeri var ki, şiir və musiqi bölümündə də Nizami Gəncəvidən gözəl bir şiir huzurunuza təqdim eləyəm. Nizami Gəncəvinin məruf qəzəllərindən biri Mah Mən unvanlı bir qəzəldir. Bu qəzəlin təsnifi də var ki, ağayı Hisamuddin Sirac icra eləyib. من بو غزلی شعر و موسیقی بخشینده خدمت سوزه قرائت الیم ادامه ده همان غزلین تصنیفی نشیده از احساس گه هست ای ماه من مهمان من شو ساعتی شب بیگه هست ای ماه من مهمان من شو ساعتی هم خانه عشق تو هم هم خانه من شو ساعتی بنگر بروی زرد من و از سینه بنشان گرد من تا چند باشی گرد من درمان من شو ساعتی ای چشمه حیوان بلب و ای زندگانی را سبب چون جانم آوردی بلب جانان من شو ساعتی از بحر من درکین مشو و از شادیم غمگین مشو در خون من چندین مشو در جان من شو ساعتی تا کی چو آتش تاختن بر من شرر انداختن در بزم شادی ساختن ریحان من شو ساعتی کی چو آتش تاختن بر من شرر انداختن در بزم شادی ساختن ریحان من شو ساعتی ای چتر مه گیسوی تو طغرای مه ابروی تو ای من غلام روی تو سلطان من شو ساعتی ای سوسن و ای سرو هم سرسبز چون باغ ارم بستان نظامی راز غم استان من شو ساعتی
بنگر به روی زرد من و سینه بنشان گرد من بنگر به روی زرد من و سینه بنشان گرد من تا چند باشی درد من درمان من شو ساعتی تا چند باشی درد من درمان من شو ساعتی ای چشمه حیوان بلند وی زندگانی را سفر ای چشمه حیوان بلند وی زندگانی را سفر چون جانم آوردی بلند چون جانم آوردی بلند چون جانم آوردی بلند چون جانم آوردی بلند جانان من شو ساعتی جانان من شو ساعتی ای چتر من گیسوی تو طغرای من ابروی تو ای چتر من گیسوی تو طغرای من ابروی تو ای من غلام روی تو ای من غلام روی تو سلطان من شو ساعتی سلطان من شو ساعتی شفیگه هست ای ماه من شفیگه هست ای ماه من مهمان من شو ساعتی مهمان من شو ساعتی مهمان من شو ساعتی مهمان من شو ساعتی
آیشان دو برنامه سنین شعر و موسیقی بلومندن نظامی گنجویدن گزل به گزل و ادامه